که د یو مخ ډاډه شوی چې امریکا به دغه لانجه هواره کړي.
له همدې راپور سره د خبري مجله سرته رسیږي. په بلګیاوي کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت داخله هیئتی را به چاریکار فرستاد تا به خواسته های مظاهره کنندگان پاسخ بگوید و مطالب دیگری از افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرها از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. 3 افغان و 1 تاجیک در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان کشته شدند. رهبران روسیه و چین روی روابط دو جانبه تاکید کردند و محققان میگویند که عمر کائنات کهن‌تر از آن است که قبلا تخمین زده شده بود. تفصیل خبرها. مظاهره کنندگان در پروان شاهراه کابل سالنگ را پس از چندین ساعت بسته کردن گشودند. شاهراه بعد از آن باز شد که یک هیئت وزارت داخله افغانستان به هدف بررسی درگیری دیروز میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول به پروان رسید. غلام سنایی استانکزی رئیس تحقیقات خاص وزارت داخله افغانستان به اعتراض کنندگان این وعده را سپرد.
ما به تمام بزرگا و ریسپیدا و برادرای خود وعده میتم که قاتلین را تثبیت، گرفتار و به پنجه قانون میسپارم.
درگیری دیروز در حال رخ داد که مردم مراسم نوروز را در دامنه تپه گلغندی در شهر چاریکار تجلیل میکردند. 3 غیر نظامی گفته میشود در این حادثه کشته شدند. علت اصلی این درگیری روشن نیست و مقامات امنیتی محل از رای ارگون معلومات در این مورد خودداری کردند. جزئیات تا لحظات بعد. شماره از باشندگان ولسوالی خوگیانی در ننگرهار امروز مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این مظاهره به خاطر دستگیری 12 تن توسط پلیس ننگرهار برای انداخته شد. پلیس سال گذشته این افراد را به اتهام دست داشتن با طالبان دستگیر کرده بود، اما تظاهرکنندگان با رد این موضوع می‌گویند در میان افراد باز شده یک معلم مکتبم شامل است. 4 تن در یک حادثه گروگانگیری در امتداد سرحد میان افغانستان و تاجیکستان کشته شدند. 3 افغان و 1 تاجیک در این حادثه در جنوب تاجیکستان کشته شدند. منابع محل میگویند 3 فرد مسلح افغان دیروز پنجشنبه به قریه دیقازی در منطقه شوراباد تاجیکستان در نزدیک سرحد آمدند و 4 باشنده محل را گروگان گرفتند و میخواستند آنان را با خود به افغانستان ببرند. منابع میگویند که گروگانان در برابر گروگانگیران مقاومت کردند و هر 3 تنشان را کشتند. یک مقام تاجیک در صحبت با بخش تاجیک رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، ولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. مقامات محل میگویند که افغانها غالبا وارد قلمرو تاجیکستان میشوند و باشندگان محل را اختطاف میکنند و از آنان پول میطلبند. گفته میشود آنان شهروندان تاجیک را مجبور میسازند تا از بابت خرید مواد مخدر برایشان پول بپردازند. رئیس جمهور افغانستان از کشورهای آسیای مرکزی خواسته تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. حامد کرزی برای اشتراک در جشن نوروز دیروز در ترکمنستان بود. رئیس جمهور کرزی بعد از اشتراک در این مراسم در شهر اشقاباد خواهان کمک کشورهای آسیای مرکزی برای بهترسازی اقتصاد افغانستان شد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رشد روابط اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. ادامه خبرها. منابع استخباراتی پاکستان میگویند در یک حمله تیاره آمریکایی بی‌سرنشین در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 4 شورشی مظنون کشته شدند. مقامات استخباراتی و منابع محل به رادیو مشال گفتند که این تیاره بی پیلوت چندین راکت را در منطقه تحصیل در دتخیل بر یک موتر زدند. حادثه در بین روزهای پنجشنبه و جمعه رخ داده است. رئیس جمهور روسیه اولین ملاقات خود را با همتای جدید چینیش در شهر مسکو آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روی روابط تجاری میان دو کشور تاکید کردند. پوتین افزود: روابط روسیه و چین برای سیاست بین‌المللی بسیار مهم است. تجارت ما در حال رشد است. هر دو کشور در بخش برنامه‌های بزرگ همکارند که این به نفع مردم روسیه و چین است. رسانه‌ها گزارش دادند که این اولین سفر شی جین پینگ به حیث رئیس جمهور چین به روسیه است و بیانگر اهمیت خاص همکاری های استراتژیک تجارتی میانه دو کشور است. میزان داد و ستد تجاری میانه روسیه و چین در سال 2012 میلادی به طور بی‌سابقه به بیش از 88 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسید. و دانشمندان میگویند عمر کائنات کهن‌تر از آن است که قبلا فکر می‌شد. معاینه دقیق‌تر از شعاعی کوچک که از خلقت کائنات باقی مانده نشان می‌دهد که خلقت کائنات به حدود 13.8 میلیارد سال پیش می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد که کائنات 100 میلیون سال پیشتر از آن که قبلا تخمین زده شده بود خلق شده است. این دریافت ها نتایج نخستین تحلیل اطلاعات است که توسط اداره فضایی اروپا گردآوری شده است. مارکوس باور سخنگوی این اداره با مرکز خبر رادیو آزادی گفت ما به تقریبا 13.8 میلیارد سال قبل نگاه میکنیم. آن وقت مرحله ابتدایی گسترش جهان به یک میزان سرسام‌آور بود، حتی سریعتر از سرعت نور. در یک لحظه مشخص کائنات شفاف شد و اولین بار بود که نور توانست آزادانه حرکت کند. از این رو ما در واقع در مورد اول خلقت کائنات خود نگاه میکنیم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس هیئت ارسالی وزارت داخله به چارکار می گوید مسئولین حادثه دیروز در این ولایت به پنجه قانون سپرده خواهد شد.
ما با تمام بزرگا و ریسپیدا و برادرای خود وعده میتوام که قاتلین را با پنجه قانون میسپارم.
رئیس جمهور کرزی در جریان سفر به اشخابات تجار آسیای میانه را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق نمود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
جمهور افغانستان با استفاده از این فرصت گفتند که در افغانستان فرصت ها و تسهیلات برای سرمایه گذاری خیلی زیاد وجود دارد.
رهبر مذهبی ایران خامنه‌ای دروازه های مذاکرات با آمریکا را در مورد برنامه های اتمی این کشور باز کرده است. یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان سفر می کند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. با قتل رسیدن 3 تن از افراد ملکی و زخمی شدن یک سرباز پلیس از سوی افراد مسلح غیر مسئول در روز نوروز در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تظاهرات گسترده‌ای را در پی داشت. اکنون هیئت از سوی وزارت داخلی افغانستان به پروان فرستاده شده و در حال حاضر شارای شمال افغانستان دوباره برای ترافیک باز شده است. احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
پس از خاموش شدن تظاهرات در ولایت پروان که شهرهای شمال افغانستان به اثر آن مسدود شده بود، دوباره این شهرها بر روی ترافیک باز شد. این تظاهرات که کمتر از یک شبانه روز ادامه داشت، زمانی خاتمه یافت که یک هیئت از وزارت داخل افغانستان به ولایت پروان فرستاده شد و این هیئت برای مظاهره چیان وعده سپرد که عاملین قتل افراد ملکی و آن از افراد مسلح غیر مسئول که با هم درگیری میکنند و سبب ناراحتی مردم میشوند را شناسایی، بازداشت و به پنجه قانون میسپارند. غلام سنایی استانکزی رئیس تحقیقات خاص وزارت داخلی افغانستان که سرپرستی این هیئت اعزامی را از کابل به عهده دارد با مظاهره کنندگان وعده سپرد که در این مسئله با جدیت برخورد خواهند کرد.
ما با تمام بزرگا و ریسپیدا و برادرای خود وعده میتوام که قاتلین را تثبیت، گرفتار و به پنجه قانون میسپارم.
مردم مقامات دولتی را با بی‌کفایتی متهم کرده در مورد نیروهای امنیتی میگفتند که به دلیل حراس از افراد مسلح غیر مسئول نمیخواهند جلوی تهدیدات امنیتی از این ناحیه گرفته شود. اما عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به روز جمعه به رادیو آزادی گفت پس از این دولت در برابر افراد مسلح غیر مسئول جدی عمل خواهد کرد.
و وعده قطعی کردیم که این بار به شکل بنیادی و اساسی جلوی چنین بی‌بندوباری را نگیریم در پروان. چرا امروز تجار ملی ما از پروان میره؟ امروز جان مردم در امن نیست، دخترش مردم به خوبی به درس رای کردن نمیتونه، بچه‌ش رای کردن نمیتونه. این بار تصمیم نهایی مردم از و از دولت هم است. بعد عاملین قضیه گرفته و پنجه قانون سپرده.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که برخی از مقامات دولتی و حکومتی در به وجود آوردن گروه‌های مسلح غیر مسئول و در تهدیدات امنیتی به وسیله آنان در ساحات مختلف ولایت پروان دست دارند. رئیس هیئت نظامی وزارت داخله میگوید در جریان بررسی و تحقیقات آنان که اکنون در ولایت پروان آغاز شده است، این موضوع نیز روشن خواهد شد.
و اگر ما قاتلین را دستگیر کردن نتانستیم با پنجه قانون نسپردیم، امی سرک و امی امکانات که فیلن برای شماست در او وقت هم با شما خواهد بود.
مظاهره کنندگان خشمگین همچنان میگویند نتایج کار هیئت نظامی وزارت داخله اگر به خواستشان برابر نبود، دوباره شهرهای شمال افغانستان را با اثرگیری تظاهرات بر روی ترافیک مسدود میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات افغان میگویند رئیس جمهور کرزی از سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه خواسته است تا در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. رئیس جمهور کرزی بعد از اشتراک در مراسم جشن سال نو در اشقابات پایتخت ترکمنستان شام دیروز به کابل برگشت. مقامات ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارند داشتن رابط خوب اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای میانه بسیار با ارزش و حیاتی میباشد. در این حال آگاهان امور اقتصادی سرمایه گذاری کشورهای خارجی را در تقویه اقتصاد افغانستان مهم دانسته، اما میگویند به خاطر چنین سرمایه گذاری ها در افغانستان باید زمینه های لازم مساعد گردد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
با آنکه ظاهرا هدف سفر رئیس جمهور کرزی به ترکمنستان اشتراک در جشن نوروز بود، اما این سفر او بیشتر به مسائل اقتصادی و تجارتی تمرکز کرد. مقامات افغان میگویند رئیس جمهور کرزی با کشورهای آسیای میانه بیشتر روی تقویه روابط اقتصادی، ترانسپورتی و تجارتی تاکید نموده و گفت که این گونه روابط سبب پیشرفت در منطقه می شود. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی در ترکمنستان از سرمایه گذاران کشورهای منطقه خواسته است تا فرصت سرمایه گذاری را در افغانستان از دست ندهند.
رئیس جمهور افغانستان گفت که زمینه فعالیت و همکاری های اقتصادی، تجاری و مردمی امروز بیشتر هر روز دیگر خیلی مساعد است. تو می توانیم از این فرصت ها برای شکوفایی مردمان خود استفاده بکنیم. و رئیس جمهور افغانستان همچنان با استفاده از این فرصت گفتند که در افغانستان فرصت ها و تسهیلات برای سرمایه گذاری خیلی زیاد وجود دارد و گفت سرمایه گذاران کشورهای منطقه می توانند از این فرصت های موجود در افغانستان با منفعت مردمان کشورهای خود استفاده بکنند.
رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان به روز پنجشنبه در اشقابات پایتخت ترکمنستان در مراسم جشن سال نو شرکت نمودند. رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر تفاهم نامه ایجاد خط آهن را که ترکمنستان و تاجیکستان را از راه افغانستان وصل می کند نیز به امضا رساند. در همین حال کارشناسان امور اقتصادی نیز روابط اقتصادی افغانستان را با کشورهای آسیای میانه مهم دانسته تاکید می نمایند که هنوز هم در افغانستان برای سرمایه گذاران خارجی زمینه لازم مساعد نگردیده است. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل در این زمینه به رادیو آزادی گفت.
در افغانستان فرصت ها مخصوصا در بخش های اقتصادی، تجارتی، استخراج معادن و زراعت بسیار زیاد است، اما باید به حکومت داری خوب توجه صورت گیرد و اگر حکومت داری خوب نباشد امنیت تامین نمی باشد و اگر امنیت تامین نباشد سرمایه گذاران مسئولیت نمی داشته باشند.
آقای اکبر همچنان تاکید نمود که بازسازی سرک ها، موجودیت برق، آسان شدن قوانین و امنیت کامل زمینه خوب برای جذب سرمایه گذاران خارجی در افغانستان است. مقامات افغان میگویند در حال حاضر در افغانستان صدها میلیون دلار سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته است و حکومت تلاش میکند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بیشتر تشویق به سرمایه گذاری در این کشور نماید. اما کارشناسان میگویند در جریان 11 سال گذشته به خاطر عدم توجه حکومت شمار زیادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی صدها میلیون دلار سرمایه خود را از افغانستان خارج ساختند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
قرار است یک هیئت پارلمانی پاکستان در هفته آینده به کابل برود و برای اولین بار مذاکرات در جهت تقویت رابط میان پارلمان دو کشور آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، تصمیم سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل بعد از سفر ماه دسامبر سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان به اسلام‌آباد صورت گرفته است. در این انکشاف در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه پاکستان گفته است در روند صلح افغانستان پیشرفت صورت گرفته و این پیشرفت بعد از آن صورت میگیرد که پاکستان در مسیر اصلی این روند شامل گردید. در این مورد روزنامه دان چاپ پاکستان مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
قرار است یک هیئت مشران و جرگه پاکستان به روز دوشنبه به کابل سفر کند. این اولین بار است که یک هیئت پارلمانی پاکستان به هدف آغاز یک دیالوگ میان پارلمان دو کشور به کابل می رود. به نوشته روزنامه دان چاپ پاکستان، مشاهد حسین رئیس کمیته امور دفاعی مشران و جرگه پاکستان گفته است، اگر در سفر 3 روزه‌اش به افغانستان در جهت تقویت روابط میان پارلمان افغانستان و پاکستان باعث یک میانجی عمل خواهد کرد. روابط افغانستان و پاکستان همیشه پرتنش و تیره و تار بوده و حکومت‌های دو کشور هم بالای نیت یک دیگرشان شک داشتند. اما تلاش‌های هم در جهت بیبود این روابط صورت گرفته که سفر هیئت کمیته امور دفاعی پاکستان در این راستا یک بخش این تلاش‌ها می باشد. به نوشته روزنامه دان، تصمیم سفر هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان بعد از سفر مخفی ماه دسامبر حسام الدین نسام معاون اداره امنیت ملی افغانستان و اسلام آباد صورت گرفته است. روزنامه این سفر را یک تلاش در جهت کاهش اختلافات میان افغانستان و پاکستان عنوان کرده و گفته سفر هیئت مشران جرگه پاکستان و کابل بعد از حمله ناکام بالای اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان طرح شده است. مقام های افغان ادعا می کنند که حمله بالای اسدالله خالد در کویته پاکستان پلانگذاری شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم یک اداره استخباراتی نامعلوم را متهم به حمله نمود. اما واضحاً که هدف آقای کرزی اشاره به اداره استخبارات پاکستان ISI بوده است. روزنامه دان می نویسد، هرچند که هدف سفر حسام الدین نسام معاون اداره امنیت ملی افغانستان راجع به تحقیق درباره حمله بالای خالد متمرکز بود، اما بحث‌ها بیشتر روی توسعه همکاری میان کابل و اسلام آباد در ساعات نظامی و استخباراتی بود است. مقام‌های امنیتی پاکستان در آن زمان 2 نفر به اتهام حمله بالای اسدالله خالد را بازداشت نمودند که به اساس گزارش‌ها سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان از این حرکت مقام‌های پاکستانی استقبال نمود. چنانچه وزارتخانه‌های دفاع و خارجه پاکستان در ارتباط این سفر به کمیته امور دفاعی سنا نیز معلومات داده بودند. در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت در روند صلح افغانستان بعد از آن پیشرفت صورت گرفته که پاکستان در مسیر اصلی این روند شامل گردید. جلیل عباس جیلانی معاون وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان با افغانستان مصروف مذاکرات مثبت است و ما از همه آن تلاش‌ها حمایت می‌نماییم که پروسه صلح در افغانستان موفق شود. جیلانی گفت پاکستان به منظور تأمین صلح و ثبات در افغانستان از هر نوع گفتگوهای صلح به شمول روند صلح در قطر حمایت می‌نماید. او گفت با شامل شدن پاکستان در مسیر اصلی روند صلح تلاش‌های صلح در افغانستان و پیشرفت‌های نایل آمده است.
بعد از تکمیل دوره حکومت ملکی که در تاریخ پاکستان بی‌سابقه می‌باشد، یک کمیته پارلمانی پاکستان تا امروز جمعه وقت داشت که صدراعظم و وزرای سرپرست پاکستان را تعیین کند که امور این کشور را تا برگزاری انتخابات پارلمانی به عهده بگیرد. در همین لحظه در خط تلفن فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان است. از او می‌پرسیم که کار این کمیته به کجا رسیده؟ فرشته؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز. یک کمیته پارلمانی پاکستان قرار است امشب ساعت 9 بجه به وقت ملی روی نام صدراعظم مقعد به توافق برسند. این کمیته از 3 روز بدین تو بالای نامهای که از سوی اعضاب مختلف سیاسی پاکستان برای صدراعظم مقعد نامزد شده بحث میکنند. حکومت پاکستان قسمه که شما گفتین هفته قبلی مدت 5 سالش مکمل کرد و تمام اسمبلی های از 4 ایالت به کشور منحل گردید. قرار است انتخابات آیندهی کشور که در هفته اول ماه می سال جاری برگزار می شود یک صدراعظم مقعد تعیین شود. در نخست تمام اعضا به سیاسی پاکستان نامهایی را که برای صدراعظم مقعد انتخاب کرده بودند بالایان بحث کردند. بالاخره چهار نام که اکنون بالایان مشوره و بحث جریان دارد، یکی قاضی متقاعد ناصر اسلم زاهد است، دومش رسول بخش پلیجو، قاضی متقاعد امیر هزارخان کوسو و دکتر اشرت حسین شامل هستند. اگر این شد این کمیته پارلمانی به یک فیصله نهایی نرسه و از میان این چهار نام نتوانند که یکی برای صدراعظم مقعد انتخاب کنند، این موضوع به کمیته مستقل انتخابات کشور راجع میشه و کمیته مستقل انتخابات در ظرف دو روز باید از میان همین چهار نام یکی را منحل صدراعظم مقعد انتخاب کنه و تا به انتخابات آینده باید این نام اعلان شود. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه بود که در مورد تعیین صدراعظم سرپرست و وزرای سرپرست پاکستان توضیحات میداد که باید تا امشب تعیین شوند و امور کشور را تا برگزاری انتخابات پارلمانی به عهده بگیرند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگرانی های جامعه بین المللی راجع به پروگرام غنیسازی یورانیوم ایران هنوز رفع نگرده که یک پروژه حساس دیگر ایران، یعنی ریاکتور تولید پلاتونیوم، نگرانی های تازه را در جامعه بین المللی ایجاد کرده است. از نماد غنیسازی یورانیوم و هم از تولید پلاتونیوم به ساختن سلاح اتمی می تواند استفاده شود. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلب دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
در این حال که توجه دیپلماسی بین المللی روی جلوگیری ایران از غنیسازی یورانیوم که برای ساختن سلاح اتمی استفاده می شود متمرکز است، نگرانی های تازه در مورد یک پروژه دیگر ایران که کار آن به سرعت ادامه دارد هم رو به افزایش می باشد. این پروژه تولید پلاتونیوم است که برای تولید سلاح اتمی نیز به کار گرفته می شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ایران امیدوار است که باعث یک بخش پروگرام اتمی ریاکتور تولید پلاتونیوم داشته باشد که تا سال آینده به فعالیت آغاز کند. ایران تأکید دارد که پروگرام اتمی این کشور به خاطر تولید انرژی و تحقیقات علمی است، نه به خاطر ساختن بم اتم. هم از یورانیوم غنی شده و هم از پلوتونیوم برای ساختن سلاح استفاده می شود. اما نگرانی های بین المللی تا کنون روی پروگرام غنی سازی یورانیوم متمرکز بود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ایران نه قادر خواهد بود تا سال آینده پلوتونیوم تولید کند و نه هم وسایل و امکانات در اختیار دارد تا آن را به مواد اتمی تبدیل نماید. بنابراین ایران در حال حاضر به غنیسازی یورانیوم توجه دارد که فقط یک گام از ساختن سلاح اتمی فاصله دارد. ایران علاقمندی به سلاح اتمی را رد می نماید و می گوید نه غنیسازی یورانیوم و نه هم ریاکتور پلوتونیوم تخطی از موافقتنامه منع انتشار سلاح اتمی بباشد. اما فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد از ایران می خواهد تا هر دو پروگرام را متوقف بسازد، زیرا که با گفته سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد، ایران به تعهدات خود وفا نکرده و اجازه نداده تا مفتشین ملل متحد از تأسیسات اتمی این کشور بازدید و بررسی نماید. ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور راجع به ریاکتور پلوتونیوم آراک در جنوب غرب تهران ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز چهارشنبه با نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل راجع به اوضاع منطقه به شمول برنامه‌های اتمی ایران و اوضاع امنیتی سوریه مذاکره نمود و گفت هر اقدام ممکن را انجام خواهد داد تا ایران به سلاح اتمی دست نیابد.
We agree that a nuclear armed Iran would be a threat to the region, a threat to the world and
من موافق هستم که ایران دارای صلاحیت عمومی هم برای منطقه و هم برای جهان یک تهدید خواهد بود و از همه بیشتر یک تهدید احتمالی برای اسرائیل خواهد بود. ما روی هدف خود با هم توافق داریم. سیاست ما این است تا نگذاریم که ایران صاحب صلاحی اتمی شود. ترجیح می دهیم این مسئله را از رای دیپلماسی حل کنیم و هنوزم وقت برای این کار وجود دارد. اما رهبران ایران باید بدانند که آنها مجبورند به مکلفیت‌های بین‌المللی‌شان عمل کنند. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل نیز به روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با بارک اوباما در بیت المقدس گفت:
The greatest danger is a nuclear Iran. So you said.
همانطور که شما هم گفتید، خطر بزرگ ایران است. ما بالای سیاست شما باور داریم که از طریق غیر نظامی تلاش صورت بگیرد تا ایران دارای سلاح اتمی نشود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت او اکنون مطمئن است که ایالات متحده آمریکا موضوع اتمی ایران را حل خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم یک مطلب از افغانستان. یک زن در ولسوالی خنجان بغلان یک جریب زمین اعلای خود را جهت اعمار مکتب برای در حدود 500 شاگرد اهدا کرد. این شاگردان با طی مسافه زیاد و پرخطر به مکاتب دیگر می رفتند، ولی مردم می گفتند که اکنون زمین برای مکتب اختصاص داده شده ولی کسی پیدا نمی شود که آن را آباد کند. اما یک مسئول دولتی بغلان وعده نموده که مکتب این قریه را آباد می کند. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از بغلان.
مردم قریه گزان ولسوالی خنجان میگویند این زن شوهر مرده که گلپری نام دارد بهترین زمین خود را در کنار شهرهای دوش خنجان در اختیار معارف گذاشته و از دولت میخواهد تا آن را مکتب چند صنفی برای شاگردان خردسال قریه اش اعمار نماید.
اسم ما قمرالدین از ولسوالی خنجان قریه گزان. یک زن بیوه یک جریب زمین شالیکاری خود که 6 لک روپیه امی زمین قیمت داره، او را به خاطر امی اولادای وطن خود و اولادای قریه خود ایراداده به
این مردم می افزایند در قریه آنها مکتبی وجود ندارد و از اینکه بچه های خردسالشان بیش از این توان رفتن به مکاتب دوردست را ندارند باید دولت در همین زمین اهدا شده مکتبی را برای آنها اعمار نماید. این مردم که بیشتر از کارهای انجام شده توسط ریاست احیا و انکشاف دهات راضی به نظر می رسند از همین اداره تقاضای اعمار این مکتب را دارند و می گویند
اسم ما عبدالواجد از قریه گزان ولسوالی خنجان. فعلا دخترای ما یک تعداد مکتب گزگل مدرسه گزگل تعداد در خنجان میرسد که از گزان تا خنجان 6 کیلومتر است، از گزان تا گزگل 4 کیلومتر دور. مکمل خطر داره صاحب که دوی سرک عمومی چندین تیفلو را موتر زدن صاحب. ایش سنفی اول که افساله هستن، افساله تا سنفی 4 اوش رفتن نمیتونه در گزگل 4 کیلومتر را باشه و 3 کیلومتر را باشه آفتاب باشه به این موتر و به این قطار و به این بروبار سرک اوش برن اتفل اوجا درس بخونه. بناهن ما از این انکشاف دیاد امیره میخواییم که امین مکتبه با ما همکار شوه.
و انجینیر عبدالرب حکیمی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان نیز با ستایش از این اقدام خانم مذکور گفت حتما در برآورده شدن آرزوی این زن خیر همکاری لازم را انجام میدهد.
ما تشکری میکنیم از خانمی که واقعا زمین خود را به خاطر اعمار ساختمان مکاتب واقعا اهدا میکنه به ریاست محترم معارف. وزارت انکشاف دهات هم مصمم است از امکانات و منابعی که در دست داره میتونه که این ساختمان مکاتب از بودجه همبستگی ملی اعمار بود.
گفته میشود در ولایت بغلان مردم زیادی وجود دارند که قسمتی از زمینهایشان را وقف مدارس، مساجد و معارف کرده اند، اما کمتر زنی تا به حال دیده شده که نیمی از دارایی خود یعنی چنین زمین اعلای در کنار شهرها را وقف مکتب نماید. باید گفت با وجود آن که سالانه چندین تعمیر مکتب در ولایت بغلان ساخته می شود، هنوز نیمی از شاگردان مکاتب این ولایت در فضای باز و نامساعد درسی درس می خوانند. مسئولان ریاست معارف بغلان که دلیل آن را رشد بی سابقه معارف در ولایت بغلان می دانند می گویند سال به سال مشکل بی سرپناه شاگردان کم و تا چند سال آینده تمامی مکاتب بغلان دارای تعمیر و اتاقهای مجهز درسی خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشر میرسند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان.